بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی دولت عراق کشته شدن شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اردوگاه اشرف را تایید کرد. کانون نویسندگان ایران خواستار مجازات مسببان قتل و شکنجه بازداشت شدگان پس از انتخابات شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مراسم 40 جانباختگان اعتراضات اخیر شرکت می کنند. ساعت 1 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها همراه شماییم. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق کشته شدن 6 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را در جریان درگیری ها در اردوگاه اشرف تایید کرده است. علی الدباغ به خبرگزاری ها گفته است که 35 تن نیز بازداشت شدند. ماموران امنیتی عراق روز سه‌شنبه به این اردوگاه در نزدیکی بغداد یورش بردند. سخنگوی دولت عراق روز چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌ها در مورد کشته شدن عده‌ای در اردوگاه اشرف را تکذیب کرده بود. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خواستار مجازات مسببان قتل و شکنجه بازداشت شدگان پس از انتخابات شده است. در این بیانیه گفته شده دستگیری، ضرب و شتم، شکنجه و کشتار وحشیانه مردم معترض چنان ابعاد گسترده‌ای یافته و وجدان عمومی را چنان جریحه دار کرده که حتی صدای کسانی را که خود در این جنایت کم سابقه شریک جرمند در آورده است. در این بیانیه افزوده شده اکنون با روشن شدن ابعاد پشت پرده این جنایات، معرفی و مجازات مسببان این کشتار در هر رده و مقامی که باشند به خواسته عمومی مردم تبدیل شده است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی اعلام کردند عصر امروز همراه با سایر مردم در مراسم 40 روز کشته شدن ندا آقا سلطان شرکت می کنند. این تصمیم به دنبال مخالفت مقامات وزارت کشور با درخواست مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای برگزاری مراسم یادبودی برای کشته شدگان اعتراضات اخیر در مصلی تهران اتخاذ شده است. مراسم 40 ندا آقا سلطان ساعت 4 بعد از ظهر امروز در بهشت زهرا برگزار می شود. خانواده ندا اعلام کردند از حضور مردم در این مراسم استقبال می کنند. پروین فهیمی مادر سهراب عرابی نیز اعلام کرد در این مراسم خانواده ندا را همراهی خواهد کرد. وبسایت موج سبز از پایگاه‌های نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد مراسم 40 داوود صدری از قربانیان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران جمعه فردا قرار است برگزار شود. داوود صدری جوان 25 ساله بود که روز 25 خرداد ماه در میدان آزادی به دست نیروهای لباس شخصی مورد اصابت گلوله قرار گرفت. او اندکی بعد به بیمارستان منتقل شد و ساعتی پس از آن فوت کرد، اما جسد این جوان 5 روز بعد به خانواده‌اش تحویل داده شد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با محکوم کردن این اقدام طی بیانیه‌ای اعلام کرد که اطلاعات ضد و نقیضی در خصوص محل نگهداری و شدت و نوع جراحات وارده در اختیار خانواده این قربانی قرار گرفته است. در همین حال چهارشنبه سازمان گزارشگران بدون مرز از اولین خبرنگار کشته شده در جریان وقایع اخیر خبر داد. علیرضا افتخاری خبرنگار روزنامه ابرار اقتصادی بود که گزارش شده به دلیل خونریزی مغزی ناشی از ضربات باتوم در تاریخ 25 خرداد ماه کشته شد. و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از قول دادستانی تهران اعلام کرده دادگاه اولین گروه از دستگیر شدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز شنبه 10 مرداد ماه برگزار خواهد شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را 300 تن اعلام کرده، اما گروه بزرگی از فعالان و سازمان های مدافع حقوق بشر معتقدند شمار دستگیر شدگان چندین برابر بیش از این تعداد است. ساعت 13:04:55 در اینجا مجله اقتصادی رادیو فردا را می شنویم با رویا کریمی و فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، چهارشنبه دیگر و مجله اقتصادی دیگر هفته. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی،
البته پس از مدت ها غیبت از مجله اقتصادی،
در خدمت شما هستیم با چند خبر اقتصادی.
دولت به کمک شرکت خودروسازی ایران شتافت.
4 میلیون نفر در ایران بیکارند.
پیشبینی های نهادهای بین المللی از آینده اقتصاد ایران.
نرخ سود بانکی دست کم تا پایان سال جاری تغییر نمی کند.
و چین نگران کاهش ارزش دلار. شنوندگان عزیز، در روزهای گذشته شورای پول و اعتبار ایران اعلام کرد که 1000 میلیارد تومان تسهیلات برای ایران خودرو این قول خودروسازی ایران اختصاص خواهد داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت مالی ایران خودرو نشان می‌دهد که این بزرگترین شرکت خودروسازی ایران با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند. اکنون با آقای دکتر علی رشیدی، کارشناس برجسته اقتصاد ایران در تهران در تماس هستیم. با گفتن روز بخیر از ایشون، آقای رشیدی، علت این که شورای پول اعتبار مجبور به اختصاص این مبلغ هنگفت سرمایه به ایران خودرو میشه چی است از نظر شما؟
مسئله ایران خودرو به عنوان بزرگترین صنعت اتومبیل سازی و قوه محرکه رشد صنعتی فعلی، اگر چه بعد این جانب این رشد صنعتی کاذب هست و به وجود آمدن ایران خودرو و با این محصولات خودش یک اشتباه بزرگ بوده، ولی مسئله مهم این است که فعلا این صنعت برای حدود 500 تا 600 هزار شغل احتیاج به پول دائم داره و دولت هم برای اینکه این صنعت سرپا بمونه و اشکالات بیشتری به وجود نیاره، خب شورای پول اعتبار که 90% خود دولتی ها هستن نشستن و تصدیق کردن که از کیسه بانک مرکزی این پول رو 1 میلیارد دلار مثلا بدن که معمولا هم هرگز برگشتی نداره. پس این اقدام برای حفظ سطح اشتغال و تولید در این رشته ضروریه و دولت هم از کیسه در واقع ملت دستور داده که این پولو بدن.
البته آقای دکتر رشیدی، شرکت‌های خودروسازی در تمام دنیا با این بحران روبرو هستند. اگر مثلا جنرال موتورز آمریکا رو دقت کنیم، می‌بینیم که ده‌ها برابر این مبلغ دولت در اختیار این شرکت می‌ذاره. چه تفاوتی هست از نظر شما بین این شرکت‌ها و شرکت ایرانی ایران خودرو؟
در اقتصاد جهانی توسعه صنعت خودرو یا ایجاد صنعت یا هر صنعت دیگه بر مبنای شرایط رقابتی است در مقیاس جهانی. مثلا قیمت اتومبیل رو اگه در نظر بگیرید، ممکنه همین یه نوع اتومبیل رو هم جنرال موتور تولید کنه، هم بنز تولید کنه، هم تویوتا، و با نبود تعرفه های گمرکی بالا این اتومبیل ها میتونن با هم رقابت کنن و از اون طرف هم تقاضا به طور طبیعی برای این اتومبیل ها کم و بیش هست. اشکال جنرال موتور در عدم تبعیت از شرایط بازار بوده، یعنی به جای اینکه درک کنه که مثلا اتومبیل های کوچیک کم مصرف دوگان سوز یا برقی یا غیر و غیره تولید کنه، اونم در داخل آمریکا، رفته هر جای دنیا بیش از مثلا 60-70 کارخونه در نقاط مختلف ساخته و قطعات و موادش هم از اونجاها میخره، در نتیجه نقش زیادی روی اقتصاد خود آمریکا نداره. با وجود این، خب دولت دیده که مجبوره بیاد به جنرال موتورز مثلا کمک کنه. اما صنعت خودرو در ایران صنعت عوضی بوده در اصل، یعنی به جای اینکه تکنولوژی تولید مثلا اتومبیل صرف تولید اتوبوس بشه، صرف تولید واگن بشه، صرف تولید وسایلی بشه که حمل و نقل عمومی رو توسعه بده، حمل و نقل ریلی رو توسعه بده، رفته به طرف تولید اتومبیل مصرفی که هر کسی یه اتومبیل مثلا داشته باشه راه بیفته تو شهر بنزین مجانی رو مصرف کنه و هزار مسئله دیگه ایجاد کنه. بنابراین علت اصلیش هم این بود که بازار حفاظت شده با سود بسیار زیاد، مثلا بنده رفتم یه اتومبیل رو اینجا قیمت کردم گفتن 33 میلیون، اومدم مثلا تو ویرجینیا یا واشنگتن همون اتومبیل 14 میلیون این بود. و چون درآمد یه آمریکایی 37 برابر درآمد یه ایرانی هست، مفهومش اینه که ایرانی باید 72 برابر آمریکایی پولدار باشه تا بتونه اون اتومبیل رو بخره.
خب اگه اجازه بفرمایید من همینجا یه سوال کنم، چرا با اینکه دولت واردات بسیاری از کالاها رو و خدمات رو آزاد میکنه و کرده، در مورد خودرو این کارو نمیکنه؟
بزرگترین انحصار و انحصارش هم در دست افراد بسیار قدرتمندی است و یا حتی مثلا بنیادها و غیر و غیره که از این محل سود و فراوان میتونن ببرن. بنابراین اتومبیل جزء اون کالاهای حفاظت شده هست، به ظاهر این که خب صنعت مهمیه فلان، ولی خود این تحمیل زیادی به مصرف کننده میشه و ضمن این که منابع رو در واقع منحرف میکنه.
آقای رشیدی، با توجه به کیفیت خودروهای تولید شده در ایران، آیا این چشمانداز اصولا هست که در صورت آزاد شدن بازار خودروهای ایرانی بتونن رقابت کنن با کالاهای مشابه ساخت خارج، حتی ساخت چین؟
حالا چین و اینا رو ما کار نداریم، ولی به طور کلی در کوتاه مدت همچین امکانی نیست. برای اینکه تقریبا در پایان برنامه سوم و آغاز برنامه چهارم 7 سال میگذره و در اونجا دستور داده شده که مثلا در جهت بهبود تکنولوژی، کاستن مصرف و و و اقدام بشه، ولی تا امروز ما همچین معجزه‌ای رو ندیدیم. علتش هم یه طرف محدود بودن دسترسی ایناس به تکنولوژی، همینطوری که در مورد مثلا هواپیما شما مجبورید که به روسیه پناه ببرید، در مورد اتومبیل هم باید برید سراغ مثلا چین، کره یا مثلا مالزی و اینها که خودشون تکنولوژی دست دوم مثلا ژاپن و آمریکا و آلمان دارن کار می‌زنن. این است که این راه حل قضیه از نظری که ما بتونیم کالای قابل رقابت در بازار جهانی تولید کنیم ربط داره به بهبود روابط سیاسی و رسیدن به نوعی تفاهم با همه دنیا، که اون وقت است که ما اگر بتونیم با مثلا با آلمان به تفاهم برسیم و محصولی مثل مثلا فولکسواگن تولید کنیم، اون وقت این محصول رو خود آلمان ها از ما میگیرن مثلا تو آفریقا توزیع میکنن.
ولی خب همین همکاری رو با پژو میکنه ظاهرا ایران، یا نه؟
خب ولی پژو هم اون تکنولوژی بالایی رو که باید بده نمیده. علتش هم باز همون محدودیت هایی است که وجود داره. و بعدم چون شما قدرت رقابت یا به حساب چونه زنی ندارید، همینقدر که میگه آقا تکنولوژی میدن که به درد خودتون بخوره، و این خیلی فرق میکنه که شما در شرایط رقابتی بین مثلا ژاپن، فرانسه، آلمان، آمریکا بخواید یه تکنولوژی رو بگیرید و در داخل تولید کنید، که اینا با هم کاملا متفاوته.
خب با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادیم، روزتون بخیر در تهران آقای رشید.
خواهش میکنم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که حدود دو هفته بیشتر از آمار مرکز آمار ایران درباره شمار بیکاران در ایران مبنی بر حدود 12% نرخ بیکاری نمی‌گذرد، در روزهای گذشته وزیر تعاون جمهوری اسلامی آمار تازه‌ای درباره شمار بیکاران در کشور داده است. محمد عباسی وزیر تعاون می‌گوید با تمام تلاش‌هایی که توسط دولت‌ها در سال‌های اخیر صورت گرفته، هنوز حدود 4 میلیون نفر در کشور بیکارند. با احتساب این شمار از بیکاران، نرخ بیکاری در ایران نزدیک به 18% میرسد. در حالی که در آمارهای دولتی و مرکز آمار ایران نرخ بیکاری حدود 12% عرضه می شود. از دکتر احمد علوی استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم پایتخت سوئد می پرسم دلیل این همه اختلافهای آماری به ویژه در زمینه بیکاری چیست؟
ما می دونیم که تعاریفی که در ایران مورد استفاده قرار می گیره در مورد بیکار و بیکاری دارای تباین آشکاری است با تعاریف بیکاری که در جهان میشه و پذیرفته شده است از نظر اقتصاددان ها. چرا؟ به خاطر اینکه مبنا در تعریف بیکاری آن است که فرد بیکار بتواند با اشتغال خیش خانواده ای رو تأمین مالی بکند. در غیر این صورت هر تعریف دیگری نمیتواند مؤثر باشد در عرصه واقعیت. به خاطر اینکه اون چه که ما بیکاری مینامیم نوعی آسیب در جامعه است که فرد بیکار رو دچار مشکل میکنه، جامعه رو دچار مشکل میکنه و بر رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی تأثیر میگذاره. اون تعریفی که در ایران امروز استفاده میشه از بیکاری یک تعریفی برای پایین نشان دادن آمار بیکاری است و بنابراین از لحاظ اقتصادی کارایی ندارد. یعنی ما نمیتونیم این رو به عنوان یک متغیر اقتصادی در محاسباتمون در نظر بگیریم. منتها از بحث تعریف بیکاری هم که بگذریم اون موقع مسئله دیگه پیش میاد. آن است که خب بالفرض ما بیکار رو کسی تعریف کردیم که یک ساعت در هفته کار میکند. ما چه اطلاعاتی در مورد این افراد داریم؟
اما آیا ساختار اداری و آماری ایران به نظر شما اجازه دستیابی به آمارهای دقیق رو اصولا میده؟
نظام اطلاعات مربوط به بازار کار ایران بسیار نارساست. یعنی ما اساساً یک بازار کار فعال نداریم در جامعه ایران که تعداد افراد بیکاران رو به سرعت ثبت بکنه و اونهایی که شاغل میشن رو از آمار حذف بکنه و اساساً این یکی از مشکلات ساختاری بازار کار ایران است که ما اطلاعات جامع و دقیق و منظمی نداریم. با توجه به این دو فاکتور رو که عرض کردم، یعنی تعریف بیکاری و نبود اطلاعات، طبیعی است که این مغایرت ها، این ناهماهنگی ها در آمار پدید میاد. الان آمار وزیر تعاون رو شما مطرح کردید، حالون که فعالین کارگری ایران هرچند مستقل نیستن و هرچند دولتی هستن، اونها هم آمار دیگری دارن. سرمایه گذاران ایرانی، شرکت های ایرانی، اونها هم اطلاعات خاص خودشون رو میدارن که رقم بیکاری رو بسیار بالاتر از این مقدار میدونن که وزیر تعاون مطرح کرده.
خب آیا اطلاعاتی درباره ساختار جامعه بیکاران در دست هست؟ دقیقاً که چه بخشهایی از جامعه بیشتر از این بیکاری آسیب میبینن؟
چیزی که ما میدونیم بر اساس همین نمونه های آماری که تهیه میشه، چون گفتم که ما جامعه آماری نداریم، یعنی ما دقیقاً نمیدونیم که چه اتفاقایی میفته، ولی که هر از گاهی مرکز آمار ایرانی و بقیه مؤسسات برخی نمونه های آماری رو میگیرن که اینها بسیار کوچک هم هستن و سعی میکنن داده های این نمونه گیری های آماری رو تعمیم بدن به کل جمعیت. هرچند این روش دارای نقصه، ولی که اگر بر اساس همین داده ها ما بخوایم قضاوت بکنیم، ما میدونیم که نرخ بیکاری در میان جوانان بسیار زیاده، نرخ مشارکتشون کمه. این به این معناست که تعداد بیکاران در میان جوانان بسیار زیاده و موانعی وجود داره که مانع میشه برای اینکه اونها بتونن در بازار کار مشارکت کنن. آماری رو که منابع دولتی عرضه کردن، بیکاری در میان جوانان رو حدود 30-35% مطرح میکنن که آمار بیکاری در میان جوانان حدود 30-35%.
اما پرسش دیگر من این است که خب حالا دولت به رغم تمام سیاست‌های اقتصادی که از نظر خیلی ها هم خوب نیست، چه امکانات و چه ابزاری برای مقابله با بیکاری در اختیار داره؟
ما میدونیم که دولت با این ساختار فعلیش در ایران همواره یک نقش ضد توسعه داشته. این رو در واقع میشه گفت توافق بسیار وسیعی برش هست. بنابراین اون چه که از دولت انتظار میرود این است که دولت نقش خودش رو کم بکنه، کوچکتر و کوچکتر بشه و روی کاغذ بحثایی در این مورد شده، اصل 44 قانون اساسی رو تفسیر باز تفسیر کردن و تلاش کردن این مسئله رو جامعه عمل بهش بپوشونن، اما گرایش‌هایی در دولت در حاکمیت وجود داره که به شدت با این امر مخالفت میکنه و به هر حال این مطلب رو دور میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میبینیم در این حال که فرایند خصوصی سازی در ایران میشه، از طرف دیگه ارگانهای مانند سپاه پاسداران تلاش میکنن شرکت‌های خصوصی رو مالک بشن، اونها رو زیر سلطه خودشون بگیرن. بنابراین از دولت انتظار میرود که کوچکتر بشود، که نقشش کمتر بشه، بخش خصوصی نقش بزرگی رو به عهده بگیره. اما با این ساختار حاکمیت، با این قانون اساسی، با این چارچوب فعلی در واقع عملی نیست.
با سپاس از آقای علوی در استکهلم، روزتون بخیر.
خواهش میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به گفته محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات بانکی حداقل تا پایان امسال تغییر نمی کند، مگر آنکه نرخ تورم که در حال کاهش است پایین تر رود، که به تبع آن نرخ سود بانکی هم کاهش خواهد داشت. به گفته آقای بهمنی، هیچگاه نمیتوان نرخ سود تسهیلات و سپرده ها را بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین کرد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در سال جاری قرار است 35% منابع سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن و 12% به بخش خدمات و بازرگانی اختصاص یابد. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که مجموع توان تسهیلات دهی سیستم بانکی جمهوری اسلامی اکنون 18000 میلیارد تومان یا حدود 18 میلیارد دلار است. حالان که به عقیده کارشناسان، برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع مشکل نقدینگی، این رقم باید حداقل 5 برابر شود. ادعی از کارشناسان با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر احیای شورای پول و اعتبار، معتقدند در سال جاری باید نرخ سود بانکی از طریق این شورا تعیین و پیشنهاد می‌شد، در حالی که در 2 سال گذشته رئیس جمهور تعیین کننده اصلی نرخ سود بانکی بوده است. به عقیده کارشناسان، نتیجه سیاست‌های دولت در نادیده گرفتن نقش بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های پولی و اعتباری، عملاً زمینه رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر را فراهم کرد. خالی دادن بانک‌ها از منابع یکی از نتایج مشخص نادیده گرفتن نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های پولی و اعتباری است.
در حالی که در ایران شرایط سیاسی پس از انتخابات هنوز به حالت عادی باز نگشته، نهادهای اقتصادی جهانی چشم‌انداز اقتصاد ایران را در سالهای آتی چندان خوشبینانه ارزیابی نمی‌کنند. از جمله صندوق بین‌المللی پول و مجله اقتصادی سرشناس انگلیسی اکونومیست درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران مطالبی منتشر کردند که با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس در میان می‌گذاریم. آقای خاوند، چکیده این پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال‌های آینده چی است؟
در مجموع نهادهای بین‌المللی و منابع اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی که اوضاع اقتصادی ایران رو زیر نظر دارند، نرخ رشد اقتصادی کشور رو دست کم در سال 2009 و همینطور در سال 2010 بسیار پایین ارزیابی میکنند. بر اساس آماری که از طرف بانک جهانی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی ایران چیزی از حدود 2.5% در سال 2009. در همین سال بنا به نظر صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران از 2.2% بیشتر نخواهد بود و واحد اطلاعات نشریه اکونومیست در تازه ترین گزارش خودش نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری میلادی تنها 0.5% پیش بینی میکنه. خب تفاوتی هست بین این ارزیابی ها، ولی یک نکته مسلم به نظر میرسه و اون این که تمام این منابع بر سر این که نرخ رشد اقتصادی ایران دچار افت شدید شده با هم موافقند و عامل اون هم این هست که طی چند سال اخیر اصلاحات متوقف شده، در سیاست گذاری اقتصادی ایران آشفتگی شدید بوده، پیامدهای بحران اقتصاد جهانی و به خصوص کاهش بهای نفت بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذاشته.
اینها همینجا این پرسش رو بکنم که کاهش نرخ رشد، یعنی پیشبینی کاهش نرخ رشد با توجه به کاهش شدید بهای نفت، چیز بدیهی نیست؟
کاهش بهای نفت به دلیل بحران جهانی اقتصاد یکی از دلایل فرو افتادن نرخ رشد اقتصادی ایران است، ولی دلایل دیگری وجود داره. اون این که طی 16 سال گذشته اقداماتی هرچند نیمبند در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی انجام شده بود که این تلاشها در دوران آقای احمدی نژاد متوقف شد و کشور دچار آشفتگی زیادی شد در سیاستگذاری اقتصادی. متوقف شدن اصلاحات به نظر من عامل اصلی فرو افتادن نرخ رشد اقتصادی ایران است. ولی یک عامل دیگری هم به تازگی بر این عوامل اضافه شده و اون بحران سیاسی ایران است. در حال حاضر ما در شرایطی به سر میبریم که فضای کسب و کار ایران با توجه به ابعاد بحران سیاسی کشور انباشته از تردید، انباشته از ناامیدی هست و در حال حاضر دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی از اتخاذ هر گونه ابتکاری برای ایجاد اعتماد ناتوان است و یکی از همین نتایج این ناامیدی، این فضای تردید و این فرو افتادن نرخ رشد اقتصادی این هست که واحدهای تولیدی ایران در شرایط بسیار بسیار بدی به سر میبرند. واحدهای تولیدی ایران به شدت زیر ظرفیت خودشون کار میکنند. آقای نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گفته که واحدهای تولیدی ایران زیر 40% کار میکنند.
از سوی دیگر آقای خاوند، پاتریک کلاسون تحلیلگر آمریکایی اوضاع ایران که خود اقتصاددان هم هست، در گزارشی که به کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا ارائه داده میگه که به دلیل درآمدهای سرشار نفتی ایران در سالهای گذشته تحریم‌های اقتصادی تأثیر زیادی بر وضع اقتصاد ایران نداشته، بلکه آشفتگی سیاست‌های دولت بوده که سبب اوضاع موجود است. آقای کلاسون همزمان اما بر این نظر هست که الان فرصت مناسبی برای اعمال تحریم‌ها بر علیه ایران است، چون به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی این تحریم‌ها شاید بتونن ایران رو به تغییر در سیاست‌های هسته‌ایش وادار کنن.
ببینین، تحریم‌های اقتصادی، فشارهای اقتصادی بین‌المللی طی چند سال اخیر بسیار شدید بود، ولی جمهوری اسلامی با اتکای به درآمدهای انبوه نفتی تا اندازه زیادی میتوانست پیامدهای این تحریم و این فشار اقتصادی خارجی رو جبران بکنه. این مسئله در حال حاضر دیگه وجود نداره، چون که بر اساس پیشبینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا که آمار رسمی دولت ایالات متحده رو در زمینه انرژی منتشر میکنه، جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال جاری میلادی، یعنی از ژانویه تا پایان ماه ژوئن، دریافتی های ارزیش از محل صادرات نفت خام تنها 22 میلیارد دلار بوده. اگر این رو مقایسه بکنیم با سال پیش، میشه گفت طی همین دوران در 6 ماه نخست سال قبل ایران به طور متوسط هر ماه 6.8 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. در 6 ماه سال جاری، یعنی سال 2009، میانگین درآمدهای ارزش رسیده به 3.6 دلار، یعنی یک کاهش بالای 40% رو ایران تجربه کرده. و در این شرایط با توجه به اینکه درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش پیدا کرده، طبعاً فشارهای اقتصادی بین‌المللی تأثیر سنگین‌تری داره بر وضعیت اقتصادی ایران، چون دولت جمهوری اسلامی از امکانات ارزی برای مقابله با این تحریم‌ها یا برای پوشاندن تأثیر این تحریم‌ها برخوردار نیست.
با سپاس از شما آقای خاوند در پاریس.
متشکرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در مذاکرات 2 روزه مقام‌های آمریکایی با نمایندگان دولت چین که از روز سه‌شنبه آغاز شد و نخستین دور از مذاکرات راهبردی دولت اوباما با چین به شمار می‌رود، سقوط بهای دلار از موضوع‌های مهم مورد نظر دولت چین است که در این گفتگوها به میان کشیده خواهد شد. دولت چین که حدود 1000 میلیارد دلار ذخیره ارزی در اختیار دارد، به شدت نگران کاهش ارزش دلار و افت چشمگیر ارزش ذخایر ارزی و دارایی‌های خود در آمریکا است. به گفته یک کارشناس ارشد اقتصادی، اگر در مذاکرات گذشته ارزش یوان از اهمیت زیادی در مذاکرات چین و آمریکا برخوردار بود، این بار در کانون گفتگوهای دو جانبه دلار آمریکا جای دارد و چین خواستار تثبیت ارزش دلار و ثبات سیاست‌های اقتصادی آمریکا خواهد بود. مورد دیگر اقتصادی که در کانون مذاکرات دو کشور است، ناموزونی روابط تجاری میان دو کشور با یکدیگر است. در سال گذشته میلادی میزان واردات چین به آمریکا 266 میلیارد دلار بیش از واردات آمریکا به چین بود و آمریکا خواهان برقراری توازن در مبادلات بازرگانی دو کشور است. در گفتگوهای دو جانبه چین و آمریکا، موضوعهای سیاسی مهم جهانی و از جمله برنامه هسته‌ای ایران هم قرار دارد و دولت آمریکا خواهان همکاری بیشتر چین با این کشور در این مورد است.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم.
با سپاس از اینکه شما ما را همراهی کردید.
وعده ما چهارشنبه آینده.
مجله اقتصادی رادیو فردا را از فریدون زرنگار و رویا کریمی میشنیدیم. تازه‌ترین خبرها رأس هر ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
افتاد راز من صدای من از نور بی پایان تو رانق گرفته.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
عزیز بومی ای هم قبیله، رو اسب قربت چه خوش نشستی، تو این ولایت ای با اصالت، تو مونده بودی تو هم شکستی. تشنه و مومن به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود، اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما. مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن ساده و ساده، نیامدن باز اما تا امروز. خدا به همراه ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد، راهی که رفتی روبه غروبه، روبه سحر نیست شب زده برگرد. با هم خورشید رو بیرون بیاری. هزار پرنده مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و صادق، نیامدن باز اما تا امروز. خدا به همراه ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد، راهی که رفتی روبه غروبه، روبه سحر نیست، شب زده برگرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست، برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه، تن هر دونه گندم، بدون مرز و محدوده، وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
رادیو فردا.
به دردی که